ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دونالد ترامپ اتهام ارتباط ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد. آیت الله خامنه‌ای پیشنهاد آشتی ملی را بی‌معنی خواند. و حسن روحانی میگوید ایران به دنبال بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهام ارتباط برخی از اعضای ستاد تبلیغاتیش با روسیه را رد کرد و درز احتمالی اطلاعات از FBI و آژانس امنیت ملی کشورش را غیر قانونی خواند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشد، گزارش داده بود که برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس بودند. این روزنامه نوشته که ماموران اطلاعاتی آمریکا از طریق شنود مکالمات ستاد آقای ترامپ به این ارتباط پی بردند. دونالد ترامپ در چند توییت که روز چهارشنبه امروز منتشر کرد از روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و شبکه‌های خبری CNN و MSNBC نیز به تندی انتقاد کرد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند که ماموران دولت روسیه تلاش کردند با هک ایمیل‌های حزب دموکرات بر انتخابات آمریکا تاثیر بگذارند. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هنوز به مدرکی دست نیافتند که نشان دهد ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در هک ایمیل های حزب دموکرات با ماموران روس همکاری داشته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به تندی به پیشنهاد آشتی ملی که از سوی محمد خاتمی مطرح شده بود حمله کرد و آن را بی‌معنی خواند. به نوشته وبسایت رسمی آقای خامنه‌ای، او در یک سخنرانی گفت یک عده‌ای تعبیر آشتی ملی را می‌گویند. اینها به نظر من معنی ندارد. مردم با هم متحدند. وی همچنین با اشاره به اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات سال 88 گفت مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با به گفته او قساوت و بی‌حیایی جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند قهرند و آشتی هم نمی‌کنند. در پی اعتراض‌های سال 88 میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بدون محاکمه حصر خانگی شدند. همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در فاصله سال‌های 76 تا 82 با محدودیت‌های مختلف برای حضور در رسانه‌ها و فعالیت روزمره روبرو شد. آقای خاتمی اخیراً و در آستانه سالگرد انقلاب ایران گفت با توجه به آنچه او تهدیدهای خارجی توصیف کرد، بهترین فرصت برای یک آشتی ملی فراهم شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح چهارشنبه پیش از ترک تهران به مقصد عمان و کویت گفت که تهران به دنبال بهبود روابطش با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. به گزارش ایسنا آقای روحانی گفت که اخیراً به واسطه امیر کویت از سوی 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس پیامی دریافت کرده مبنی بر این که این کشورها به دنبال بهبود روابطشان با ایران هستند. حدود یک ماه پیش وزیر خارجه کویت در دیداری کم سابقه به تهران سفر کرده بود. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، کویت و عمان است. حسن روحانی افزوده که ایران از بهبود روابط با این کشورها استقبال می‌کند و خواستار کاهش تنش میان شیعیان و سنی هاست. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران، این کشور همراه با بحرین روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. کویت، امارات و قطر نیز سفرای خود را از تهران فراخواندند. سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه درباره وضعیت 200,000 نفر از ساکنین شهر تعز و حملات مکرر به بیمارستان‌های این شهر هشدار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، نمایندگی این سازمان حقوق بشری در یمن اعلام کرده که حملات مکرر به آمبولانس‌ها و پرسنل خدمات درمانی کار درمان و کمک رسانی را در تعز بسیار دشوار کرده است. شهر تعز توسط شورشیان حوثی محاصره شده است. سازمان پزشکان بدون مرز پیشتر اعلام کرده بود که 4 بیمارستان شهر تعز در سال 2016 کار درمان بیش از 10,000 نفر را انجام داده بودند. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره وضعیت انسانی در شرق موصل که به تازگی از دست گروه حکومت اسلامی خارج شده ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لیز گراند هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در عراق گفت که وضعیت زندگی 750,000 سکنه شرق موصل روز به روز بدتر می شود. شبه نظامیان گروه داعش هم اکنون در قسمت غربی شهر موصل هستند. به گفته خانم گراند انتظار می رود که بعد از حمله ارتش عراق به غرب موصل حاصل تعداد آوارگان به شدت افزایش یابد. او افزود که در حال حاضر 20 اردوگاه آوارگان توسط سازمان ملل در اطراف موصل احداث شده است. 18:05 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. روسیه معتقد است رئیس جمهور آمریکا و تیمش هدف دشمنی مخالفان و دادستت‌های داخلی در واشنگتن قرار گرفتند، در حالی که جزئیات بیشتری درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و مشاورانش با مقام‌های روس منتشر می‌شود، مسکو می‌گوید این موضوع از امور داخلی آمریکاست. در این حال زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که حاکی از بروز ناامیدی نسبت به بهبود سریع روابط با آمریکا در دوره دونالد ترامپ است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی قوقایی که کنارگیری مایکل فلین مشاور امنیت ملی آمریکا در رسانه‌های این کشور به پا کرده و در حالی که نمایندگان کنگره خواستار انجام تحقیقات در مورد تماس‌های وی با سفیر روسیه در آمریکا شدند، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده نوشت برخی اعضای ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی وی با ماموران اطلاعاتی روسیه در تماس مستمر بودند. روسیه این گزارش را ساختگی و بی‌اساس خوانده، اما همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تماس مسئولین و مشاوران آمریکایی با مقام‌های روس را موضوع عادی دانست و افزود تماس‌های کاری در جریان بوده و هست. این در حالی است که شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید این گونه تماس‌ها را رد کرده. اندری ویناکوروف تحلیلگر سیاسی معتقد است جنجال رسانه‌ها ضربه بزرگ به طرح کرملین برای بهبود روابط روسیه و آمریکا زده.
مطمئنم این گزارش‌ها برای کسانی که انتظار داشتند از طریق رایزنی‌های پشت پرده بتوانند زمینه معامله کرملین و کاخ سفید را فراهم آورند بسیار ناراحت کننده است. به ویژه کنارگیری فلین که مسکو به وی به عنوان مهمترین حامی همکاری دو کشور در سوریه مینگریست، ضربه بزرگی است. زیرا کرملین همچنان همکاری در سوریه را مهمترین امتیاز خود در معامله احتمالی آتی با آمریکا می‌داند. البته بسیار زود است فکر کنیم این طرح‌ها کنار گذاشته شده.
چهارشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد شاهد بازی بزرگ قدرت و داد و ستد داخلی در واشنگتن هستیم. آناتولی لیسیتسن، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، نیز به خبرنگاران گفت قانونگذاران و مسئولین روس نگرانند دونالد ترامپ قربانی بازی قدرت در امریکا شود.
البته این دولت تازه کار و بی تجربه است و برخی اشتباهاتی را مرتکب می شوند که باعث خوشحالی مخالفانشان می شود. مخالفان ترامپ علیه وی اعلام جنگ کرده و مصممند تا پیروزی مطلق آن را پیش ببرند. دشمنان ترامپ از طریق رسانه ها و سرویس های اطلاعاتی او را هدف قرار دادند.
در حالی که مسکو آخرین تحولات در واشنگتن را از امور داخلی آمریکا خوانده، به اظهارات سخنگوی کاخ سفید که سه‌شنبه اعلام کرد دولت آمریکا از روسیه انتظار دارد شبه جزیره الحاقی کریمه را به اوکراین بازگرداند واکنش بسیار تند داشته و وزارت خارجه روسیه تأکید کرد کریمه بخشی از خاک روسیه است. لیانید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دوما و عضو حزب لیبرال دموکرات که به مناسبت پیروزی دونالد ترامپ جشنی در پارلمان روسیه برپا کرده بود، به خبرنگاران گفت انتظارهای مسکو برای بهبود روابط با واشنگتن بزرگ نمایی شده.
در حالی که همچنان از تمایل دونالد ترامپ برای بهبود روابط با روسیه استقبال می‌کنیم، اشتباه است اگر انتظارهای بیش از حد درباره بهبود روابط با آمریکا داشته باشیم. احتمال احیای روابط روسیه و آمریکا از میان نرفته، اما تغییر مسیر و توقف قطاری که علیه روسیه به راه افتاده سخت و کند خواهد بود، زیرا احساسات ضد روسی در آمریکا بسیار شدید است.
همزمان با اثرگیری اتهامات متقابل مسکو و واشنگتن، ارتش آمریکا اعلام کرد جنگنده‌های روسی به طور غیرحرفه‌ای و ناایمن در اطراف یک نفشکن ایالات متحده در دریای سیاه پرواز کردند. همچنین رسانه‌های آمریکایی از نگرانی مقامات این کشور از استقرار موشک‌های میان برد زمین به زمین در روسیه خبر دادند که گویا ناقض پیمان روسیه و آمریکا در این زمین است. پیش از آن نیز فاکس نیوز از قول مقامات پنتاگون اعلام کرده بود یک ناو جاسوسی روسیه هنگام گشت زنی در سواحل شرقی آمریکا مشاهده شده که نخستین مورد از این دست پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید است. روسیه همه این گزارش ها را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد بخش ویژه در پایگاه اینترنتی این نهاد با آنچه او تکذیب خبرهای دروغین رسانه های غرب نامید اختصاص خواهد یافت. آن رئیسکه رادیو فردا.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ران ها برام خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
میرسیم به ملاقات که روایتی کوتاه هست. کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری برام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
این شهروند بهایی در اوایل دهه 60 در حالی که یک ترم به پایان تحصیلاتش در رشته مکانیک صنایع اتومبیل در دانشگاه صنعتی اصفهان باقی مانده بود از دانشگاه اخراج شد. کمال کاشانی در دهه 60 برای سکونت به بندر ترکمن مهاجرت کرد. آقای کاشانی از اعضای محفل روحانی بهائیان منطقه گلستان بود. او پس از چند ماه عضویت در این محفل روحانی بازداشت شد. کمال کاشانی در دهه 60 از سال 62 تا 67 بیش از 5 سال زندانی بود. همزمان با زندانی شدن کمال کاشانی در دهه 60، برادر بزرگتر او با نام جمال کاشانی عضو محفل روحانی دهقان ویلا در کرج بود که اون نیز بازداشت شد و در آذر ماه سال 63 در زندان اوین اعدام شد. کمال کاشانی پس از آزادی از زندان در سال 67 با توجه به اینکه محافل روحانی بهایی به تعطیلی کشانده شده بود و امکان فعالیت تشکیلاتی برای بهاییان وجود نداشت، اما او همچنان محل رجوع بهاییان استان گلستان برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات شخصی، خانوادگی یا اداری آنها بود. کمال کاشانی سرانجام در مهر ماه سال 91 در گرگان همراه با شمار دیگری از بهاییان این استان دستگیر شد. این شهروند بهایی که در زمان بازداشت 54 ساله بود، پس از بازجویی و تحمل مدتی بازداشت در ادارات اطلاعات استان گلستان همراه با شماری از بازداشت شدگان به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات کمال کاشانی با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام، همکاری با دوبله متخاصم و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه رسیدگی شد و او در نهایت به 5 سال حبس محکوم شد. 6 ماه پس از بازداشت و زندانی شدن کمال کاشانی، همسر او پریسا شهیدی نیز همراه با تنی چند از همسران بهائیان زندانی اهل استان گلستان بازداشت شدند و مدتی را در بازداشت گذراندند. کمال کاشانی دوره محکومیت خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شمار دیگری از زندانیان بهائی مرد می گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.